به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من در یکی از خطب جمعه‌ام راجع به تحریف قرآن و عدم تحریف قرآن در حقیقت سخنرانی کردم. بعضیا تصور کردن که نظر من نقد کتاب بازخوانی شریعت سرکار خانم دکتر وسمقی است، در حالی که اینطور نیست. در اونجا اصلا ذکری از خانم وسمقی نرفته و اونجا به طور کلی راجع به عدم تحریف قرآن خواستم صحبت بکنم و بعضی از دوستان بی جهت یه عنوانی گذاشتن اول اون سخنرانی من که این در جواب خانم وسمقی است و این رو تکذیب میکنم. ولی الان در این سخنرانی توجه دارم به این که به این کتاب بازخوانی شریعت مطالبش رو نقل بکنم و نقد بکنم این رو، در عین این که این خانم بزرگوار رو بسیار محترم و فاضل و دانشمند میدونم و احترام به ایشون میگذارم، اما در این حال در مقام علم و نقد و اینها جای این مسائل نیست، جای تعارف نیست. ما ممکنه خیلی اشخاص رو هم محترم و فاضل بدونیم ولی به مطالبشون نقد داشته باشیم. در این کتاب بازخوانی شریعت سرکار خانم ابتدا مسئله کلمه شرع و شریعت رو مطرح کردن و نشون دادن که در صدر اسلام شریعت به این معنی که الان متداوله نبوده. ما اینو تکذیب نمی کنیم ولی میگیم ولی منابع شریعت بوده. حقوق در علم حقوق گاهی عرض کنم که دقیقاً عرض کنم حقوق روم رو مثلا مطرح میکنن، حقوق یونان رو مطرح میکنن، یا فرض کنیم حقوق کشورهای شرقی رو مطرح میکنن، بعد نشون میدن که منابع این حقوق چی بوده، چه مسائلی بوده، چه قضایایی بوده. گاهی از مطالب قوانین حقوقی عیناً تصویب شده در مجلسی در جایی که رسم در دنیای فعلی، ولی در دنیای قدیم اینطوری نبوده. یه مطالبی مثلا کتاب تورات، خب منبع قوانینی است که فقهای یهود استنباط کردن و آوردن. در اسلام هم همینطوره، بالاخره منبعی شریعت داشته. در سوره جاسیه در قرآن آمده ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه، به بنی اسرائیل کتاب و حکم و نبوت دادیم. بعد در آیه بعد میگه ثم جعلناک علی شریعة من الامر، سپس تو را ای محمد بر شریعتی از امر دین قرار دادیم، فتبعها تبعیت از اون بکن. آیه در واقع 18 سوره جاسیه. پس معلوم میشه که شریعتی بوده که قرآن میگه سپس تو رو بر شریعت قرار دادیم و تبعیت بکن از اون. منتها اینطور که ابواب فقهی تنظیم شده از طهارت تا دیات، از کنم که طهارت و بعد صلات و بعد زکات و بعد صوم و بعد همینطور خمس و زکات و حج و به این شکل، البته قرآن اینطوری نیست ولی به هر حال منبع شریعت. خب حالا سرکار خانم فرمودن وقتی که فقها خواستن که از این منابع شریعت که در درجه اول قرآن کریم و بعدن سنت رسوله از کنم که مطالبی اخذ بکنن و تنظیم بکنن، توجه نکردن که این منابع در حقیقت ظنی هستند، قطعی نیستند. اول ایشون رفته بر سر کتاب. درباره کتاب ایشون گفتن که ما باید رسیدگی بکنیم به این که این کتاب چجوری تنظیم شده، چجوری جمع‌آوری شده، به چه صورت دست ما رسیده، و در این مسائل تردید کردنشون. در صفحه 78 از بازخوانی شریعت ایشون مرقوم فرمودن تصور کنید که یک معلم درس مهم و دقیقی را به تدریج برای شاگردان خود در یک دوره زمانی طولانی ارائه میکنند. در طول این مدت شمار شاگردان تغییر میکنند. شاگردان کلاس همه از ابتدای درس حضور نداشتند، بلکه در زمانهای متفاوت به کلاس درس پیوستند. گاهی برخی از آنان در کلاس درس حاضر میشوند، برخی حضور ندارند و درس استاد را از شاگردان حاضر در کلاس جویا میشوند. عده‌ای نیز به دروسی که در زمان غیبت آنها ارائه شده توجهی ندارند. برخی از شاگردان درس معلم را می‌نویسند، برخی آن را حفظ می‌کنند و بعضی دیگر فقط گوش فرا می‌دهند. بعضی از علاقمندان درس استاد نیز هیچگاه در کلاس درس حاضر نبوده و درس را از زبان استاد نشنیدند، بلکه از زبان شاگردان او شنیدند. برخی از شاگردان در طول حیات استاد یادداشت‌های از درس را تهیه کردند. این یادداشت‌ها دارای تاریخ نبوده و ترتیب زمانی و تقدم و تأخر آنها نیز به طور دقیق معلوم نیست. پس از رحلت استاد، شاگردان تصمیم می‌گیرند درس استاد را که در طول 23 سال ارائه شده به صورت مکتوب جمع‌آوری کنند تا از گزند روزگار در امان بماند. معلوم نیست در میان یادداشت‌های موجود نسخه‌های کامل از ابتدای کلاس تا انتهای آن وجود دارد یا نه. یادداشت‌های موجود نیز کم و بیش اختلافاتی با یکدیگر دارند. برای تکمیل کتاب بعد از حافظه شاگردان نیز کمک گرفت تا آخر. بعد نوشتن در پاراگراف بعد نگارش و ثبت و جمع‌آوری قرآن نیز چنین وضعیتی رو دارد. به نظر ما این تمثیل بسیار بسیار ناقص و تحریف شده است. چرا؟ برای اینکه اولا اگر این کتاب به صورت سخنرانی نبوده بلکه کلماتی بوده به عنوان وحی خدا و سوره سوره و موزون که اینا حق نداشتن نقل به معنا بکنن، بعد این لفظ رو که کلام الهی بوده ضبط بکنن به سوره ولد، به صورت سوره ولعص، سوره قل هو الله احد، سوره قل یا ایها الکافرون، سوره واللیل، سوره و همطور سوره های مختلف، و اینا معتقد بودن که اینا کلمات الهی است. این مثل میمونه که معلمی سرودهایی به دانش آموزان بگه و بعد بگه اینا این کلمات رو حفظ کنین، نظمش به هم بخوره این سرود خراب میشه وزنش، و بعد اینا رو مرتب در نمازهاتون 5 مرتبه در روز بازخوانی بکنید. معلومه وضع چنین سرودهایی مثل سرود ای ایران ای مرز پرگوهر یا ای اسلام که بعد درست کردن این ثابت میمونه. از کم فرق داره با این که معلمی سخنرانی بکنه 25-6 سال ارز کنم که بعد یه عده بیان یه عده نیان، یه عده بنویسن یه عده ننویسن. بعد علاوه بر این خود ایشون در کتابشون اقرار کردن که پیامبر کاتب داشته و چندین نفر علی ابن ابی طالب، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، عثمان ابن عفان و دیگران می نوشتن. منتها ایشون فرموده که آخه این کاتب ها که همیشه در حضور پیامبر نبودن. خب این خیلی اشکال سستیه، برای اینکه خب پیغمبری که معتقده این وحیه اگرم نبوده نیم ساعت دیگه یه ساعت دیگه صداش میکنه آقا بیا این مطلب جدید رو بنویس. به علاوه کسانی مثل علی ابن ابی طالب غالبا با پیغمبر مشهور بودن، و عرض کنم که اگر یکیشون نبوده یکی دیگه شون رو صدا میکرده مینوشته. و از اینطوری بوده که این سوره ها 23 سال نازل میشده، موزون بوده، حق نداشتن کلماتشو عوض کنن، باید این اونها رو عرض کنم که و اینها مرتب اینو تکرار میکردن، نه اینکه بعد از 23 سال همه فراموش کرده باشن حالا به فکر افتاده باشن که بشینیم اینا رو تنظیم بکنیم و ببینیم که مثلا یک کتابی بشه. اینها مرتب اینا رو در نمازهاشون میخوندن. و علت این نزول تدریجی هم همین بوده، قرآنن فرقناه لتقره و علن ناس علا مکس، که با تعنی بر مردم خونده بشه که اینا همه بتونن حفظ کنن ضبط کنن. و اینا همطور که الان مسلمانان هرکی 50 سوره، یکی 60 سوره، یکی 10 سوره، یکی 20 سوره حفظ، مخصوصا سوره های کوچک، اینها عرب ها که سوره های بزرگ هم همه رو حفظن، اینا حافظان قرآن بودن. بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، و عرض کنم که حفظ قرآن میکردن علاوه این که خود پیامبر میفرموده مینوشتن. بنابراین میبینید که این چقدر با اون چه که در خارج واقع شده راجع به قرآن این تمثیل تفاوت داره. بعد ایشون آمده از این راه سست بکنه قضیه به اصطلاح ضبط قرآنو، در حالی که مسئله اینطور نباید باشه، بلکه باید ایشون بگه که این یه کتابی بوده، هم اون آورندش اینو وحی میدانسته، که نباید کم و زیاد بشه، هم شنوندگانش اینها رو از سوی خدای تعالی می دانستن و حفظ بودن و مرتب در عباداتشون اینا رو می خوندن. عبادات دست جمعی یکی می خونده همه سکوت می کردن، یا در نمازهای فرادا هر کسی موظف بوده بخونه، مخصوصا در ماهای رمضان که هر شب از کم در نمازها در قرائتها اینو مرتب تکرار می کردن، به طوری که آورندش وقتی که خواست از دنیا بره گفت انی تارکون فیکم کتاب الله، من رفتم شما رو ترک میکنم و کتاب خدا رو در بین شما میذارم. اینطوری نبوده که معلوم نباشه قضیه چیه و اینها. این یه نکته اساسی که حالا بعد به این میرسیم که بعدها به چه صورت عرض کنم که آمد اینها. نکته دوم که ایشان عرض کنم که متعرض شدن اون این است که فرمودن که بریم بر سر روایت و سنت ببینیم سنت وضع چی بوده. قرآن که اینطور قضیهش سست بوده که بعد جمع کردن و عرض که معلومه چی به چیه. در مورد روایت و اینها یه قسمتی رو ایشون راست میگن، روایت ها توسعه پیدا کرده، روایت جعلی ساخته شده، عرض کنم که تمام علمای اسلام اتفاق دارن، چه سنی چه شیعه. علامه شوشتری الاخبار و دخیله نوشته، اهل سنت کتاب های نوشتن، الموضوعات ابن جوزی نوشته راجع به اخبار جعلی اینها. اما ما اگر دست بذاریم فقط رو اون اختلافات و روی قطعیات اخبار قطعی صرف نظر بکنیم، این درست نیست. ای به جمله بگفتی هنرش نیست، بگوی نقد صحیح اینه. آقا الان در نماز مسلمان ها همه نماز رو دو رکعت میدونن، همه عرض کنن معتقدن در هر رکعتی یه رکوع هست دو سجده هست، همه معتقد به تشهدن، همه معتقد به سلامن. بله در اذان اختلاف کشیه علی ولی الله رو میگه، اونای دیگه نمیگن، ولی خود شیعیان هم میگن قصده به اصطلاح ادخال این کلمه رو نکنید، قصد ورود نکنید، یعنی این وارد نشد در صدر اسلام نبود. در مسئله ماه رمضان همه معتقدن که روزه باید گرفت از طلوع سفید هم تا مثلا غروب آفتاب و شب و این حرفا مسلمین هم. خب اینا مسلمات اسلام، زکاتش، حجش، یه جزئیات مستحبات یا غیر مستحبات چه هم با هم اختلاف دارن، ولی نباید اون اتفاقات رو هم نادیده بگیریم. این کتاب یکی از ترفندهاش به نظر من اینه که اختلاف فقها رو فقط مطرح میکنه و با اون اختلافات میخواد سست بکنه موضوع رو، در حالی که اتفاق هم دارن، در خیلی جهات اجماعات هست، اتفاقات هست. عرض کنم که اونا رو هیچ مطرح ایشان نمیکنه. مثلا به عنوان عرض کنم که نمونه، من در صفحه 80 از کتابشون مرقوم فرمودن حتی آن دست از گفتار و کرداران حضرت که در رابطه با اعمال عبادی مانند نماز و حج و غیره بوده، نیز توسط پیروان اولیه آن حضرت ثبت و ضبط نشده است. ببینید در واقع خواستن با این بیان نشون بدن که حتی نماز و زکات و حج و روزه و اینها چندان اعتمادی بهشون نیست، برای اینکه ضبط و ثبت نکردن. در صورتی که در صدر اسلام این جور اعمال عبادی رو با عمل یاد میدادن به افراد، نه اینکه با ثبت و ضبط. یعنی پیامبر میفرمود که نماز بخونین همونطوری که میبینین من میخونم، خودش امام جماعت میشد، مرد میخوند، مردم به اون میخوندن. 23 سال این کار ادامه پیدا کرد و بعد در زمان خلفا تا حضرت امیر و بعد هم همطور ادامه پیدا کرد. ماه رمضان که می آمد لازم به ثبت نبود، این خودش از ثبت خیلی اعتبارش بیشتره، اجرا، اجرا در مقام عمل. شما اگه به فرزندتون بخواید نماز یاد بدین، اگه بخواید روی کاغذ بنویسید که اول این کارو کن، بعد این کارو کن، بعد این کارو کن، ممکنه اشتباه کنه، ممکنه نتونه اجرا بکنه. ولی اگه بشین پسر جان یه 5 روز 6 روز پشت سر من واسا، من نمازم بلند میخونم، هر کاری من کردم و هر چی گفتم تو هم بگو، اون بچه یاد میگیره. روش صدر اسلام هم این بوده برای سنت، سلو کما رأیتمونی اصلی. ببینید من چیکار میکنم، چجوری میخونم شما خذو عنی مناسککم، مناسکتون از من بگیرید. ببینید من هفت دور دارم میگردم، شما هفت دور بگردید. بین صفا و مروه هفت مرتبه طواف میکنم، شما هفت مرتبه طواف بکنید. فلان عمل این کارو میکنم. مردم با پیغمبر اجرا. بعد زکات عاملین علیها داشت، سر سال میفرستادن زکات جمع‌آوری میکردن و در بیت المال میومد به فقرا تقسیم میشد. عرض کنم اینها همینطور روزه ماه رمضان همه با هم دست جمعی روزه میگرفتن. این احتیاج به ثبت نداره. بعد هم ثبت هم کردن، بعد ها با فاصله اینا رو ثبت کردن و امروز هم جزئی در جزئیاتی در مستحباتی در این مسائل اساسی عبادی اختلافی نیست بین مسلمان ها. و عجیب این که ایشون در آخر همین کتاب در واقع این مطلب رو، یعنی پس از این که تمام نقدهاشو آورده و اینها، بعد در آخر کتاب در صفحه 290 ایشون فرمودن که در امور اعتقادی و اخلاقی و احکام عبادی میتوان به قرآن و روایات مراجعه کرد، چرا که احکام عبادات مانند نماز، روزه، حج و زکات نه تنها مستمن ضرر و زیانی برای فرد و جامعه نیست، بلکه منافع معنوی و اخلاقی نیز به همراه دارد. در واقع تکالیف شرعی را میتوان به تکالیف عبادی و اخلاقی محدود نمود. خب ایشون همینم که آمده وسط کار سوسش کرده، گفته چون نمینوشتن اعتباری نداره چندان، بعد آخرش نتیجه گرفته که نه اسلام همینه، بعد احکام رو محدود کرد به همین قضایا. من میخوام بگم که ایشون اینقدر افراد کردن. کار خاص ایشون اینه که در مسائل اختلافات مطرح میکنن بدون اینکه به اصطلاح حل اختلاف رو بگن که چجوری حل میشه. این هنر نیست. اولا در تمام به اصطلاح احکام حقوقی، احکام فلسفی، حتی در ادبیات اختلافه، ولی هیچ کس نمیگه که چون این اختلاف نظر بین علما هست پس هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره ولشون کنیم، بلکه میگن این اختلافات منشأ تکامله، هی دقیق تر میشه موضوع، کشف حقایق میشه. علوم نظری از همین راه، از راه بررسی اختلافات و دیدن این که دلیلی که قوی تره پیشرفت کرده و توسعه کرده. ولی در فلسفه هم عرض کنم اختلاف هست، در علم حقوق هم اختلاف هست، حتی در ادبیات، چه ادبیات فارسی چه ادبیات عربی. عرض کنم که مثلا سیبویه نظر دیگه داشته، اخفش مثلا نظر دیگه داشته، ولی اونا باعث تکامل این علم شده. ایشون به عکس این اختلافات منشأ تخریب میگیره و خراب میکنه و میگه پس بنابراین هیچ کدوم از اینا اعتباری نداره، در حالی که اختلافات همطوری گفتم منشأ تکامله، ایشون منشأ تخریب میگیره. موضوع دیگه ای که عرض کنم که ایشون اینا اساس کاره، حالا بعد به جزئیات میرسیم، اساس کار رجوع به قرآنو با اون تمثیل میخواد بیعتبار کنه، در صورتی که تمثیل ناقصه و غلط تطبیق نمیشه. سنتو میخواد حتی نماز و روزشو بیعتبار کنه، در حالی که در آخر کتاب خودش گفته به اینا باید اعتبار داد و اینا. موضوع دومی سومی که آورده میگوید که میرزای قمی گفتن که کلام به اصطلاح به مخاطبان حاضر تعلق میگیره و کسانی که حضور ندارن کلام به اونها تعلق نمیگیره. علمای دیگر گفتن نه، علما که مخالف با میرزای قمی هستن به دیگران هم تعلق میگیره، این از قضایا حقیقی است. مثل این که علم مثلا قوانین حقوقی رو در یه زمانی مجلس تایید کرده و مثلا تصویب کرده فلان قانونو، ولی بعد از گذشت 50 سال هنوز اون قانون جریان داره، در صورتی که اون اشخاصی که اون زمان بودن فوت شدن و رفتن. خانم این نظریه رو که به اصطلاح اشتراک تکلیف بهش میگن، میگه درسته که اون زمان عرض کنم که ما نبودیم، ولی چون ما اشتراک تکلیف داریم با مسلمانان گذشته لذا حکم شامل حال ما میشه. این نظریه رو ایشون نمیپذیره، همون نظر میرزای قمی رو میاره و میگه بله این مخاطبان همون حاضرش خطاب به اونها بوده و این احکام مال اونهاست. اما ایشون متوجه این قضیه نیست که قرآن کریم گفته اوحی الیه هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، این قرآن به من وحی شده که با اون من شما رو هشدار بدم و هر کسی رو که قرآن بهش رسید و من بلغه، نگفته مال حاضرینه. در سوره، این سوره انعام بود، در سوره جمعه می فرماد که بعث فی الامیین رسولا منهم و آخرین منهم آیه بعد لم یلحقو بهم، لما یلحقو بهم، و این به صد مال هم امیه ها هست هم دیگرانی که هنوز ملحق نشدن، ایرانی های بعدی که میان ملحق میشن، اقوام دیگه که ملحق میشن. بعدم توجه نکرده که در قرآن کریم مثلا داستانهای از گذشتگان نقل شده، بعد برای عبرت حاضران مثلا میگه الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. خب فرعون که مرده، عاد و ثمود هم که رفتن، چرا اینو میگه؟ میگه خداوند دو در کمین ستمگرانه، اگه شما راه فرعونو برید شما را عذاب میکنه. اونا میتونستن بگن آقا وضع ما با فرعون تطبیق میکنه، تطبیق نمیکنه، فرعون در یه عصر دیگه بود، ما در یه عصر دیگه. ولی قرآن یه وجه مشترک انتخاب میکنه، میگه اون ستمگر بود، هر ستمگری باید بترسه که تازیانه عذاب خدا بهش بیاد. و در سوره های دیگر، در سوره حشر باز یهودیانی که با خدای تعالی با پیامبرش مخالفت کرده بودن و وضعشون به چه وضعی رسید و تبعیدشون کردن اینها، بعد میگه فعتب رو یا اول الابصار، خردمندان عبرت بگیرید. یعنی این نمیتونه بگن اونا یهودی بودن ما مسلمونیم، چه عبرتی بگیریم ما از اونا؟ شرایط ما با اونا فرق داره. در سوره یوسف وقتی که داستان یوسف میگه، آخرش میگه لقد کان لکم فی قصصهم عبرت لأولی الالباب، این مایه عبرت برای خردمندانه. مردم میتونن بگن آقا یوسف چند قرن پیش بوده و داستان چه ربطی به ما داشته؟ مگه ما نمیتوانیم از گذشتگانمون عبرت بگیریم؟ ما نمیتونیم درس بگیریم؟ تجربه بشری قابل انتقال، لازم نیست همه جزئیات ما مثل اونها باشه تا ما بتونیم عبرت بگیریم. پس بنابراین این قول خانوم هم که استناد کردن به رأی میرزای قمی، تازه میرزای قمی هم خودش نماز میخونده، روزه میگرفته، زکات میداده، یعنی از باب اشتراک تکلیف خودش رو مسلمان دیدنسی، عالمی بوده در قوم، مرجعی بوده، عرض کنم که اونم این حرف رو زده ولی در عمل خودش برخلاف اون رفتار میکرده. به هر حال مقصود این است که این جام یک سقوطگاهی است که سرکار خانم به علت اینکه خواستن بگن تکلیف ما غیر از تکلیف اوناست، اون آیات و اون روایات به فرض صحت صدور با ما قابل تطبیق نیست، این اشتباه کردن. بله اگه یه چیزهایی باشه که مال اون زمان باشه مال این زمان نباشه، مثلا اون زمان با شتر میرفتن، فرض کنید که از مکه به از مدینه به مکه برای حج، ما حالا با هواپیما میریم، بله هیچ کسی هم نگفته که این اشکال داره، ولی اصل حج رو اونا هم 7 دور انجام میدادن، دور مثلا خانه کعبه، ما هم 6 دورش نکردیم، 5 دورش هم نکردیم، ما هم 7 دور مثلا طواف میکنیم، یا سعی بن صف و مروه یا جاهای دیگه، جهات دیگه. بنابراین این اشکال ایشون هم که به عنوان اساسی داد سخن در این زمینه ها دادن، با خیلی اینا رو خود قرآن در واقع حل میکنه. من آیات قرآن دارم میخونم، با کمک قرآن اینا حل میشه. اینا مسائل اصلی کتاب ایشونه. موضوع دومی که این هم بگم که در آثار روایی هم پیامبر اکرم سخنرانی های که میکردن بعد میگفتن فلیبلغ شاهد الغائب، این مطالب من را اینا که شاهدن به غایبین برسونن. پس سخن فقط مال کسانی که اونجا مخاطب بودن نبوده. پیامبر میفرمود شاهد به غائب برسونه، اونا هم که نبودن اشتراک تکلیف دارن. در مسئله دیگر هست، اون مسئله این است که ایشان گاهی آرایی رو که در کتب اصول فقه آمده اینا رو مخالف هم تلقی کردن و نتیجه بی اعتباری اون آرا رو گرفتن. مثلا در صفحه 216 میفهمن که گروه اول برای اثبات اعتبار ابدی همه شرایع با آیاتی از این دسته استناد کردن، اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده، آنها یعنی آنها هدایت شدگان از جانب خدا هستند پس از هدایت ایشان پیروی کن. ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، یعنی هر آنچه که از دین بر شما مقرر گردد آن است که به نوح نیز سفارش شد. بعد در چند سطر پایین مرمودن اما گروه دوم نیز به فراخور عقیده خیش آیاتی از قرآن را به عنوان دلیل برگزیده است، آیاتی مانند جعل نامنکم شرعتن و منهاجا، یعنی برای هر یک از شما راه روشنی قرار دادیم، شریعت و منهاج مجزایی به اصطلاح قرار دادیم، و جعلناه هدن لبنی اسرائیل، یعنی تورات را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم. این اتفاقا این دو دستگی نیست، اون قسمت مربوط به اصول دینه که گفته اونچه که به نوح وحی کردیم به تو هم وحی کردیم، به ابراهیم و اسماعیل و به همه انبیا وحی کردیم، تو سوره شوراست که ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، دین رو به پا دارید متفرق در دین نشید، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، بر مشرکین خیلی سنگین این دعوت که شما میکنین، این دعوت توحیدی. پس اون منظور اصول همه ادیان یکیه. اینجا که میگه عرض کنم که بله جعلنا منکم شرعتا لکلن، جعلنا منکم شرعتا لکلن میشه ایشون نیورد، برای هر دسته از شما شریعت جدایی قرار دادیم، یعنی دین شریعت موسی فرق داره، شریعت عیسی فرق داره، شریعت محمدی فرق داره. پس این در احکام و الا شرایع در اصول اعتقادات همینطور که اون دسته اول گفتن هیچ عرض کنم که تفاوتی با هم دیگه ندارن، همه به یگانگی خدا، همه به معاد، همه به اصل رسالت دعوت کردن. یه موضوع دیگه این است که عرض کنم که ایشون تصورشون در این کتاب این است که یه دسته ای از علمای اسلام گفتن شرایع گذشته هم بر ما حجته، یه دسته ای دیگه گفتن که نه خیر، ما فقط باید به شریعت اسلام عمل کنیم. بعد اینا رو به عنوان اختلافاتی که شده پس هیچ کدوم از اینا اعتبار نداره آوردن، در صورت که خیلی چیزا هست که اختلاف شده ولی راه رفع اختلاف هست توش، راه رفع اختلاف توش هست. حضرت مسیح تو قرآن آمده، آمد به بنی اسرائیل گفت لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، من آمدم حلال کنم بعضی از چیزهایی که بر شما حرام شده، از جمله کار کردن در یوم السبت روز شنبه رو که یهود حرام میدونستن، تو قرآن کریم هم آمده، آمد گفت نه اشکال نداره از شما برداشته شده. یا اسلام مثلا قبله یهود رو تغییر داد فول وجهک شطر المسجد الحرام، پس بنابراین الان که دیگه ما نباید بگیم که اون شرایع گذشته بر ما حجت رو بیت المقدس بستیم، یا مثلا عرض کنم که یهودیا بعد از آمدن مسیح باز باید نسبت به یوم السبت همون نظر قبلی رو داشته باشن. اینا واضحه، معلومه که وقتی شریعت جدیدی آمده و نسخ کرده مطالب گذشته رو باید به این شریعت عمل کرد. ثم جعلنا که علی شریعت من الامر فتبعها، سپس شریعتی بر در امر دین برای تو قرار دادیم که تبعیت این شریعت رو بکن. ما مکلف نیستیم مگر این که قرآن از شرایع قبل چیزی نقل کرده باشه و عرض کنم که و اون رو تأیید کرده باشه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه هست که ایشون میگه که ادیان چیزی نیورد، پیام اسلام چیزی تازه‌ای نیورده، که همون حرفایی که در عرف متداول اونها بوده همون حرفا رو زده. اولا به ایشون میگیم که اگر اسلام چیز تازه‌ای نیاورده بود، این همه جنگ ها عرض کنم که با محیط چرا برای پیامبر بیجامن؟ و همون حرفایی که محیط میزنه، همون قوانین احکامو با مختصر کم و زیادی آورده بود. دیگر این که اون رسومی که در بین عرب جاهلی بود مقدارش رسوم ابراهیمی بود از نظر قرآن. ابراهیم خانه کعبه رو پا کرده بود، ابراهیم قوانین آورده بود، لذا اگر اسلام امضا میکرد اونها رو امضای احکام مردم جاهل بت پرست رو نکرده بود، امضای احکام ابراهیمی رو کرده بود. و ادیان باید هم در خیلی چیزها با هم دیگه شریک باشن، علاوه در اصول دین، در اصول اخلاق، در اصول عبادت. حالا عبادت فرض کن در مذهب یهود یه جور دیگه است، نماز صبح ما یه جور دیگه است، ولی همه باید عبادت بکنن. بنابراین انتظار این بود که پیغمبر اسلام میاد گفت چون عبادت در دین یهود و نصارا هست و منم پیامبرم و دین جدید آوردم، پس در دین من عبادت نکنید. این دلیل بر بطلانش بود، ولی که ما خلقت الجنه والانس الا ليعبدون، همه باید عبادت بکنن. حالا با یه تغییراتی با شرایط این حرفا، یا روزه گرفتن یا زکات دادن، ولی عمده این بود که قرآن کریم گفته شأن من شأن اصلاح اختلافات که در مذاهب شده. مثلا این مسئله کوچک نبوده که در مسیحیت آمدن رهبانیت رو درست کردن و قرآن میگه رهبانیت نبتدعوها، رهبانیت رو بدعت گذاشتن. این کوچک نبوده که آمدن گفتن عیسی پسر خداست، یه پیامبری رو که دعوت به توحید کرده. قرآن با این چیزها مبارزه کرده، آمده اصلاح کرده. این چیز کوچیکی نبود که ابراهیم موحد آمده مردم رو به خدا یگانه دعوت کرده، ولی اینها به اسم دین ابراهیمی میگفتن ما بر دین ابراهیم هستیم، بت‌ها رو درست کرده بودن میگفتن اینا واسطه هست، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. اسلام آمد، خود قرآن این گفته، میگه تالله لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیهم اليوم ولهم عذابان و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدن و رحمه. میگه ما این کتاب رو نازل نکردیم مگر اینکه رفع اختلافات در بین این ادیان دیگه که منحرف شدن از اصل دینشون عرض کنم که بکنه. پس یه شأن بزرگ اسلام این بوده که ادیان گذشته رو اصلاح بکنه وقتی که تحریف شده بود. عقاید یهود و عقاید مسیحیت رو اینقدر مطرح میکنه و انتقاد بهشون میکنه، اصلاح اونها بوده. بنابراین اگه کسی بگه که اسلام همون داخل یهود و نصارا شده و اون حرفا رو زده، بایدم بزنه. ادیان همه یکی هستن، همه یک هدف دارن، منتها وقتی که تحریف میشه یه پیامبری میاد. منتها ما عقیدم این است که قرآن کریم هست، تحریفات اسلامی رو با قرآن میتوانیم اصلاحش بکنیم. ولی در ادیان گذشته 4 تا انجیل پیدا شده، متی و مرقس و یوحنا و لوقا با هم اختلافات دارن، بنابراین اون کتاب نمیتونه رافع اختلافات باشه. پیامبری آمده از کان گفته بابا اون چی که میگین که حضرت مسیح پسر خداست غلطه، اون چی رهبانیت رو درست کردین اینا بدعته و از این قبیل. اینها اعتراضات که به یهود داره قرآن، به از کم نصارا داره و به دیگران. این هم یه موضوعی است که بعد مورد توجهشون واقع. موضوع دیگه، موضوع این است که ایشون تصورش این است که هر پیغمبری که میاد 100% باید با محیطش مخالفت بکنه، در صورتی که محیط حرفای صحیح معقولی هم ممکنه بزنن. انصاف اینه که اون پیامبر با حرفای معقول و صحیح محیط عرض کنم که توافق بکنه. اگر محیط مثلا میگم عرب مهمان نوازی رو خیلی خوب میدونسته و بعدم پیامبر فرمود اکرم الضیف ولو کان کافرا، اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو گرامی دار هرچند کافر باشه، یک کسی یاد میگه آقا قبلا هم عرب ها اینو گفتن، خب حرف صحیح زدن، حالا چون عرب ها قبلا گفتن پیغمبر مخالفت بکنه. اما خب عرب هم میگفت هر کسی به زنش بگه پشت تو بر من مثل پشت مادر من است، این عرض کنم که مادرش میشد فوراً اسلام‌آباد گفته خط قرمز روش کشید و از این قبیل خرافاتی که داشتن که اسلامش مخالفت کرد. زنا رو به ارث می‌بردن. قرآن میگه لا ترثوا النساء، حق ندارین زنان به ارث ببرین، بلکه براشون ارث هم قرار داده و اگر تفاوتی هم در بین به اصطلاح پسر و دختر گذاشته، نه به خاطر پسری و دختر بودنشه، به دلیل اینکه زن و شوهر و پدر و مادر رو مساوی گذاشته، در صورت یکیشون مرد یکیشون زنه، گفته لکل واحد منهما سدس، بر هر کدومشون یک شیشم. بنابراین اون از جهت دیگه اون تفاوت گذاشته، مخارجی بر عهده پسر گذاشته که بر عهده دختر نیست، این باید خانواده تشکیل بده، مخارج اونها رو بده، اون خانم همسر میگیره، مخارجش داده میشه، مخارج فرزندانش داده میشه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. مقصود این که یه مطلب دیگر ایشون هم اینه که میفرماد که بله پیامبر چیز جدید نورده، همون مطالب عرفی رو قبول کرده، در صورتی که معلوم شد در عرفیات هر چیزی که صحیحه به درخور بشره باید پیامبر قبول کنه، اگه نکنه خلاف انصافه، اگه نکنه خلاف عدله، اون چیزایی که برخلاف خرافیه باید خط قرمز بکشه و اسلام هم همین کار کرده. دعوای مشرکین و اینها با پیغمبر سر همین مسائل اختلافیشون بود، نه سر مسائل اتفاقی. سر مسائل اتفاقی که با پیغمبر دعوا نمی‌کردن، این همه جنگ و جدال و اینها. اینم یه موضوعی است که عرض کنم که در مورد ایشون باید مورد توجهشون واقع بشه. اینا رو ایشان طوری مطرح میکنن که رسالت و نبوت و اینا رو عرض کنم که سست میکنن، در این حال به عنوان یه عالم اسلامی، یه مسلمان خودشون رو معرفی میکنن که ما هم قبول داریم مسلمانن و فاضل هستن و عالم هستن، اما ما به ایشون اینو میگیم، میگیم که ضرورت دین که شما خودتون رو دیندار و مسلمان از کنم میدانید که مسلمان هم هستید، این ضرورت دین یه امر عقلی است یا همینطوری دل بخواهیه؟ اگه دل بخواهیش خب دل یکی نمیخواد. اگه یه امر عقلی است که باید دینی باشه، به همون دلیل هم باید کتابش حفظ بشه، چون اگر ضرورت عقلی ایجاب بکنه که دینی باید باشه و اون دین از بین بره پیامش و خراب بشه، که خب پس این دین نباید باشه، این که برخلاف همون ضرورت هر. همون ضرورتی که ایجاب میکنه که شما متدین باشی و دیندار باشی، همون ضرورت میگه پیامهای دین نباید از بین بره، چون این خلاف اون اصل اولی میشه که شما قبول کردی. ایشون به این مسائل اساسی توجه نکردن، توجه میکردن اگر ایشون همون کتاب تاریخ قرآن مرحوم رامیار رو مطالعه میکردن، این ترتیبی که برای قرآن جمع‌آوری قرآن نوشتن، میدیدن چقدر کمبود در این هست و چه مدارکی رو ندیده گرفتن. بنابراین کتاب کتابی است که با تتبع کافی به اصطلاح تألیف نشده، تنظیم نشده، این کتاب خیلی نقایص داره. در مسائل احکام هم همینطوره. یه مرتبه ایشون روایت رو به کلی عرض کنم که متزلزل میکنه، در اصل روایت احکامی داره. اولا روایت متواتر داریم که قطعیه، ولی حالا کم باشه، روایاتی داریم که اجماعیه، مثل دو رکعت نماز صبح و ماه رمضان روز گرفتن و هر جا که بحث شده این هم. روایاتی داریم که همه مذاهب با وجود اختلاف نظر همه نقل کردن، زیدی همونو نقل کرده، امامی نقل کرده، حنفی نقل کرده، مالکی نقل کرده، شافعی نقل کرده. تو این روایاتی که اینا دارن مشترکات زیاده، همش مختلف نیستن با هم. وقتی که مذاهب گوناگون که با هم اختلاف دارن همه یه جور و با یه لحن این روایت رو از به اصطلاح اولیاء دین، بزرگان دین نقل کردن، از پیغمبر نقل کردن، اطمینان حاصل میشه. شما چیزای دیگری که نقلیات تاریخ رو چطور اطمینان پیدا میکنی؟ به صرف اینکه یکی تاریخ ایران اینطوری برداشته نوشته. این چیزایی که متفقن همه مذاهب مختلف، سنت از این راه اثبات میشه، فقط از راه خبر واحد نیست که شما حمله به خبر واحد کردید و آراء فقه ها را آوردی که اینا زنیه، بله ما هم قبول داریم که زنیه، ولی راه اثبات سنت یکی فقه تطبیقی است، تنها خبر واحد نیست و اجماعیات تمام مذاهب روی مسئله که نقل کردن. خیلی مسائل بوده مثل قواعد فقهی، مثل قاعده لا ضرر، قاعده تسلیط، قواعد مختلف، اینا مورد اتفاق هم است و عقلیه و با قرآن هم موافقه. قرآن هم میگه عرض کنم غیر مزار ضرر نباید زده بشه در آیات مربوط ارث و دین و این قضایا. به هر حال و از خود قرآن هم بسیاری از مسائل استنباط میشه. این نکته هم باز توجه بدم که ایشون اختلافات رو در برداشت از قرآن، این هم یه اصلی قرار دادن که از این آیات هر کسی یه برداشتی داره. اولا خیلی از آیات هست که آیات محکماته، باید اینو دستبندی بکنن. آیات محکمات، آقا لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، به زنا نزدیک نشید که کار زشت و بد راهی است. اختلافی نیست که در حرمت لا تاکلوا اموال الیتاما ظلما، اموال یتیمان از سر ظلم نخورید، اختلافی نیست. و صدها از این موارد که مورد اتفاق همه فقهای فرق فلان، این از این. ثانیاً اون مسائل اختلافی همطور که در اول عرضم گفتم در علم حقوق هم اختلافه، در علم ادبیات هم اختلافه، در فلسفه هم اختلافه، ولی کسی نمیاد یه خط بطلان روی علم حقوق و ادبیات و فلسفه، بلکه سعی میکنن که استدلال قوی تر رو پیدا بکنن و او رو تایید میکنن و به این وسیله علم رو به تکامل میبرن. ایشون آمده بهانه کرده که اینا رو همه رو فرو بریزه برای اینکه اختلاف شده. این کلیاتی بود که من نسبت به این کتاب گفتم. بعد جزئیاتش انشالله در جلسات بعد مفصل توضیح خواهیم داد با خواندن کتاب و دقایقی که تو این کتاب آمده که و باید حتما مورد نقد قرار بگیره متعرض خواهیم شد انشاءالله.